سلام بر شنوندگان قصه های هزار و یک شب، خیلی خوشحالم که باز هم در کنار شما عزیزان هستم. توی پادکست قبلی تا اونجایی از قصه رو گفتیم که جنیه و افریت با هم دیگه داشتن در مورد پسر صحبت میکردن در رابطه با بدرالدین، و از طرف دیگه داشتن در مورد دختری میگفتن که بسیار شبیه اونه و فکر میکردن شاید اونها خواهر و برادرن یا ممکنه دخترم و پسرم و باشن، که همینطور هم بود. پس در نتیجه تصمیم گرفتن کاری بکنن. و اما چون شب 21 برآمد، شهرزاد گفت: ای ملک جوانبخت، چون افریت حکایت دختر وزیر با جنی باز گفت که او را به اهدابی قبیح المنظر کابین کردند و او غمین و محزون بود و هیچ کس جز آن دختر به این پسر نمی ماند، جنی گفت: من به سخن تو اعتماد ندارم و نپندارم که این پسر را در میان بشر مانندی باشد. افرید گفت که ای خواهر، به جان تو سوگند که این پسر و آن دختر به یکدیگر بسیار شبیهند، یا این دو برادر و خواهرند و یا فرزند عم یکدیگر هستند. هزار افسوس از چنان پریزاد که با آن اهدب به سر خواهد برد. پس جنیه میگه که من باور نمی کنم، این پسر انقدر قشنگه که به زیبایی اون فکر نمی کنم شخص دیگه‌ای وجود داشته باشه. افریت هم میگه نه، من دیدم اون دختره رو، خیلی شبیهشه، اصلا انقدر شبیهن که یا خواهر و برادرن یا پسرم و دخترم هن، و باور کنین چیزی که دارم میگم حقیقت داره و من دارم قصه اینو میخورم که اون دختر بیچاره الان باید با اون گوش پشت امشب و بگذرونه و باید همسر اون بشه. جنیه گفت: ای برادر، بیا که این پسر را برداشته پیش دختر بریم تا به عیان ببینم که کدام یک نیکوتر و بهتر است. پس هر دو در این رأی متفق گشته او را برداشته و بر هوا بلند شدند و در مصر فرود آمدند و پسر را به زمین گذاشته بیدارش کردند. جنیه میگه خیلی خوب باشه، پس بیا این پسر رو برداریم ببریم پیش دختر که من با چشمای خودم ببینم کدومشون قشنگترن. دوتا توافق میکنن و پسر رو بر میدارن، میرن توی مصر، فرود میان. همچون توانایی داشتن دیگه، حالا قصه است. حسن دید که آن مکان بقعه پدر نیست و آن شهر جداگانه شهریست. حسن بیچاره بیدار میشه میبینه اینجا که اصلا اونجایی که بوده نیست. هراسان گشته خواست فریادی برآورد. افرید گفت: هیچ مگو، من تو را بدین جا آوردم. و با حسن گفت: این شمع را بگیر و به این گرمابه رو و در میان مردم بیست، چون ایشان از گرمابه به در آیند تو نیز با ایشان همی رو تا به خانه عیش برسی. آنگاه پیش دستی کرده به خانه اندرآی و به دست راست داماد بیست و از کسی باک مدارا، اگر مشاتگان و مغنیان پیش آیند دستی به جیب برده به ایشان زر همی افشان. میگه که تو به حرف من گوش بده، برو اینجایی که بهت میگم، همون جاییه که دیگه توی گرما بست و داماد و اینا رو دارن آماده میکنن، برو اونجا، مشاته ها و مغنی ها اینام که اومدن بهشون زر بده. حسن چون این سخن از افریت بشنید شگفت بماند و با خود گفت: این چه قضیه است؟ آنگاه شم گرفته به گرما بندر شد، دید که داماد را بیرون آورده بر اسبی نشاندند و روان شدند. حسن نیز با آرزی چون قمر و جامه های وزارتش در بر با آن گروه همی رفت. هر وقت مشاتگان و مغنیان پیش آمده شاباش می خواستند، ضرب ایشان برمی افشاند. مردم از حسن و احسان وی در عجب بودند و به دینسان همی رفتند تا به خانه عیش رسیدند. پرده‌داران و دربانان مردم بیگانه را از خانه باز داشتند و حسن بدرالدین را نیز به خانه راه ندادند. آنگاه مغنیان گفتند تا این پسر به خانه نیاید ما نخواهیم آمد. مغنیان کسایی هستند که آهنگ می زدن. ناچار او را نیز به خانه بردند و در پهلوی دامادش بداشتن. حالا فهمیدیم چرا میگفت که به مشاطه ها و مغنی ها زر بده، مدام بهشون شاباش بده. اون موقعی که میره بین اونا بهشون شاباش میده، بقیه از حسن خوششون میاد، میگن ای چه پسری، هم خیلی بر روی خوبی داره و جذابه، هم چقدر دست و دل بازه، جا توی دل اونا باز میکنه. وقتی که دربانا بقیه مردم رو بیرون میکنن، مشاطه ها و مغنی ها میگن که نه، باید این جوونم با ما بیاد، چون که دیگه دوستش داشتن به خاطر شاباش دادنش. پس آنگاه مغنیان گفتند تا این پسر به خانه نیاید ما نخواهیم آمد. دیگه مجلس هم بدون مغنی که نمیشه. ناچار او را نیز به خانه بردند و در پهلوی دامادش بداشتند. زنان بزرگان هر یک شمعی در دست از چپ و راست صف کشیدند. چون زنان را چشم به حسن بدرالدین افتاد، بر وی گرد آمدند و شمع پیش گرفته بر او می نگریستند. خیلی جذاب بوده، خیلی پسر زیبایی بوده. نظارگیان را عقل از سر و هوش از تن پریدن گرفت. نقاب ها از رخ برکشیدند و حیران بایستادند و همگی گفتند خدایا این عروس زیبا را نصیب این پسر ماه منظر کن. پسر خیلی زیبا بوده، دخترم خیلی زیباست. مردم دعا میکنن، میگن کاش این دوتا مال هم بشن. پس از آن مغنیان دفها بنواختند. مشاتگان از حرمسرای به در آمدند و دختر وزیر نیز آراسته و پیراسته و عطر زده و زیور بسته در میان ایشان بود تا به ایوان برشدند. اهدب برخاست که او را ببوسد. دختر از او روی بگردانی، دوستش نداشته و در پیش حسن پسر عم خیش بایستاد. حالا نمیدونه پسر عمش اما کنارش میسته. زنان هم بخندیدن. حسن دست به جیب برده، مشتی زر به در آورده و بر مشاتگان بیافشاند و ایشان به آواز بلند گفتن ما از خدا خواسته ایم که این دختر از آن تو باشد. حسن بدرالدین تبسمی کرد و اهدب بوزینه ایستاده بود. چون خیلی زشت بوده بهش میگفتن بوزینه. از غذا آنچه شمع روشن به دست اهدب می دادند، از شومی او شمع فرو می نشست. اما عروس دست به آسمان برداشته و گفت خداوندا این جوان را شوهر من گردان و مرا از این افریت وارهان. و مشاتگان نیز به پاس خاطر حسن بدرالدین در آرایش دختر همی کوشیدند تا اینکه زمانی بگذشت و کسانی که به خانه اندر بودند بیرون رفتند و هیچ کس جز عروس و اهدب و حسن بدرالدین بر جا نماند. آنگاه اهدب پیش حسن آمده گفت یا سیدی، امشب ما را به احسان خیش بنواختی و شرم سار ساختی، اکنون هنگام بازگشت است، پیش از آن که رانده شوی به خانه خیش بازگرد. میگه او سخوش اومدی دیگه، لطف کردی، بفرما خونت جن، کلی هم شاباش ما باش دادی، دیگه عروسی ما بود و دستت هم درد نکنه، خوشگلی بفرما برو دیگه بابا، شب عروسی ما میخواییم با هم باشیم. حسن برخاست از خانه بیرون رفت. در حال افریت پدید شد و با حسن گفت در همین مقام بیست. چون اهدب از خانه بیرون آید و به آب خانه شود، تو به حجله بازگرد و به عروس بگو که شوهر تو منم. و ملک این کار از بهر آن کرده که مبادا بر تو چشم بد رسد و این غلام اهدب از غلامان ماست. آنگاه نقاب از روی عروس برکش و از کس باک مدار. پس افریت بهش میگه نرو. وقتی که این غلام میره توی آبخونه و میاد بیرون، آبخونه حالا کجاست؟ به سرویس بهداشتی میگن آبخانه. پس وقتی که اهدب میره به آبخونه، تو به عروس بگو که دومات منم، این اهدب نیست. حالا چرا بقیه پادشاه و اینا خواستن که اون کنارت بشینه و به عنوان دومادون رو معرفی کردن، به خاطر اینکه تو خیلی زیبایی، منم زیبام، نخواستیم که چشمت بزنن و مثلا بقیه زندگی ما رو چشم بزنن. واسه همین اینو آوردن کنارت و گذاشتن به عنوان داماد، اما در اصل این اهدب غلام ماست. حسن با افریت در سخن بود که اهدب از خانه به در آمد و به آبخانه شد. افریت به صورت موشی از کنار حوض بیرون آمد. اهدب گفت: به دینجا چرا آمدی؟ در حال موش بزرگ گشت، گربه‌ای شد و بزرگ همی شد تا به صورت سگ برآمد و مانند سگ صدا کرد. اهدب بترسید و فریاد زد. افریت خودش رو شبیه موش در میاره، بعد شکل گربه میشه، بعد شکل سگ میشه روبروی اهدب. اهدب هم میترسه دیگه، شروع میکنه به فریاد زدن. افریت گفت: خاموش باش. در حال افرید گوره خری شد و مانند خر آواز به عرعر بلند کرد. اهدب هراسان گشت و همی لرزید تا اینکه افرید به صورت گاو میشی برآمد و جای بر اهدب تنگ کرد و مانند آدمیان زبان به سخن گشوده گفت: ای پسترین غلامان، مگر جهان بر تو تنگ آمد و جز معشوقه من زنی نیافتی که کابین کنی؟ اهدب از مشاهده این حالت به دهشت اندر شد و با جامه‌های دامادی در میان آبخانه افتاد و یارای سخن گفتنش نماند. این چی کار میکنه؟ افریت شبیه یه گاو میش میشه، میگه زن نبود اومدی زن منو گرفتی، ادعا میکنه که این دختر زن منه. افریت گفت: جواب ده وگرنه کشته میشوی. اهدب گفت: مرا گناهی نیست، بلکه گناه از آن است که مرا چون این کار فرموده و من نمیدانستم که این دختر معشوقه گاو میش بوده. اکنون که دانستم توبه کردم. افرید گفت: سوگند یاد کن که تا آفتاب بر نیاید از اینجا به در نشوی و هیچ سخن نگویی و پس از آن که آفتاب براید از اینجا بیرون آمده از پی کار خیش روی.
پس بهش میگه که این دختر گاو میشه، شبیه انسان در اومده و زن منه.
اهدب به عجز و لابه سوگند خورد. آنگاه افریت اهدب را گرفته به چاه اندر سرنگون بداشت و گفت: تا بامداد در همین جا بمان.
بدبخت افریت اهدب را میذاره توی چاه، میگه که همین جا باید بمونی تا هر موقعی که بامداد بشه.
اهدب را با افریت کار بدین سان گذشت. اما حسن بدرالدین به هجله اندر آمد، از اون طرف حسن میره به هجله. آنگاه پیرزنی عروس را به هجله فرستاده خود بر در هجله به ایستاد و خطاب به گوش پشت کرده گفت:
یا ابا شهاب، عروس خود را دریاب.
پس عجوز بازگشت و عروس با خاطری ناشاد به هجله در آمد و با خود می گفت که هرگز اهدب را به خود راه ندهم، اگرچه جانم از تن برود. دوستش نداشته، میگه حتی اگه منو بکشن من با اون یکی نمیشم. چون عروس پیش رفت و حسن بدرالدین بدید گفت: یا سیدی، عجب است که تو تا کنون در اینجا ایستاده ای. مرا گمان این بود که دامادان غلامک گوش پشت است. حسن گفت: گوش پشت کیست که شوهر تو باشد؟ دختر گفت: راست گو که شوهر من اهدب است یا تو. حسن گفت: یا سیدتی، چون مشاتگان جمال بدی و شمایل خوب تو بدیدند، از چشم بد بر تو ترسیدند و این اهدب را از برای مسخره و مزاح آورده بودند که چشم بد از ما بگرداند. الحال که بیگانگان برفتند، او نیز برفت. عروس چون این بشنید خرسند گشت و تبسمی کرده گفت: ای ماهرو، خدا تو را از همه بدی ها نگاه دارد که تو آتش دل من فرو نشاندی. اکنون تو را به خدا سوگند می دهم که دیر مکن، پیش آی و مرا زودتر در آغوش خود گیر.
چند پیش رفته جامه از عروس برکند و خود برخواسته، زری که از یهودی به قیمت کشتی گرفته بود در میان ردا گذاشته، یک سو نهاد و دستار نیز بر فراز کرسی گذاشت و جز پیراهنی جامه بر تنش نماند و همی گفت: یک امشبی که در آغوش شاهد شکرم، گرم چو عود بر آتش نهند غم نخورم. میان ما به جز این پیرهن نخواهد ماند، اگر حجاب شود تا به دامنش بدرم. پس از آن دختر را در آغوش کشید و با او درآمیخت و دخترک از او آبستن شد و در آغوش یکدیگر به شادمانی و کامرانی بخسبیدند، بدان سان که شاعر گفته: برامان شب که آن سرو سهی بود، همه شب کار من فرماندهی بود. وصالی بود بی زحمت شب دوش، تو گویی عالم از آدم تهی بود. گهی نوش و گهی بوس و گهی رقص، چه گویم عیب آن شب کو تهی بود. حسن بدرالدین را کار بدین گونه شد. و اما عفریت با جنیه گفت: برخیز پسر را بردار تا به مأوای خود بازگردانیم که صبح نزدیک است. این عفریت دیوونه است، میگه خیلی خوب دیگه نزدیک صبحه، باید پسر رو برگردونیم سر جای خودش. پس جنیه حسن را برو بود و بر هوا بلند شد. عفریت نیز در هوا با او همی رفتند تا اینکه به اذن خدای تعالی فرشته شهابی به عفریت بینداخت، در حال عفریت بسوخت و جنیه حسن را در همان جا فرود آورد و آن مکان دمشق بود. پس توی دمشق فرود اومدن به خاطر اینکه یه شهاب میخوره به عفریت و عفریت میسوزه. پس جنیه حسن را در برابر دری از درهای محلت بگذاشت و خود بر هوا بلند گشته برفت. چون روز برآمد، مردم کوی از خانه ها بیرون شده پسر ماه منظری را دیدند که در میان یک پیراهن بی جامه و دستار چنان خفته که گفتی سالها رنج بیداری برده. چون مردم او را بدیدند، یکی می گفت: خوشا به بخت آنکه شب را با این به روز آورده. و دیگری می گفت: شاید این جوان همین ساعت از میخانه بیرون آمده و از غایت مستی راه رفتن نتوانسته در این مکان افتاده است. پس مردم به دو گرد آمده هر یک به ترسی سخن می گفتند و هر کدام گمانی می کردند که حسن بدرالدین بیدار شد، دید که به در خانه ای افتاده و مردم به دور او گرد آمدند. در عجب شد، گفت: ای گروه مردم، از بحر چه بر من گرد آمده اید؟ گفتند: ما تو را هنگام بامداد در همین جا افتاده دیدیم و از کار تو آگاهی نداریم که شب در کجا خفته بودی؟ حسن گفت: من امشب به شهر مصر خفته بودم. یکی گفت: مگر حشیش نیز میخوری؟ حسن بدرالدین گفت: به خدا سوگند جز به راستی سخن نگفتم، من دوش به شهر مصر و پری دوش به بصره اندر بودم. یکی گفت: این کاریست شگفت. دیگری گفت: این پسر دیوانه است، حیف بر جوانی او. و یکی دیگر گفت: ای بیچاره، به عقل خیش بازگرد و سخنان دیوانگان مگو. حسن گفت: به خدا سوگند که دیشب در مصر داماد بودم. گفتند: شاید به خواب دیده باشی. بیچاره الان افتاده توی دمشق. خب راست میگه، دیشب توی مصر داماد بوده، قبلش هم که اصلا توی بصره بوده. حالا این حرفا رو بزن، کی باور میکنه؟ مردم میگن یا حشیش میکشی، ساقیت که از موتوری چیز جنس میگیری، یا خواب دیدی. پس حسن در کار خیش حیران شد و با ایشان گفت: خدا گواه من است، در خواب ندیدم و دیشب اهدبی به پیش ما نشسته بود. من کیسه زری و دستار و جامه‌ای داشتم که آنها را به کرسی گذاشتم و با عروس بخفتم. پس از آن نمی دانم چه بر من رفته. آنگاه حسن برخاست در محلات و اسواق می رفت و مردمان و کودکان بر او گرد آمده کف همی زدند و سنگ همی انداختند تا حسن به دکان طباخ پهلوان رسیده به او پناه برد. مردم میگفتن دیوونه استی که بهش سنگ میزدن. موسیقی
مردم دمشق از آن طباخ زبردست هراس داشتند، همگی پراکنده شدند. طباخ چون جمال حسن را مشاهده کرد، مهرش به دو بجنبید. گفت: از کجایی؟ حکایت خود بازگوی. حسن تمامت ماجرا بیان کرد. طباخ گفت: این کار غریب می نماید، ولی تو راز پوشیده دار و در نزد من باش که مرا فرزندی نیست. من تو را به فرزندی قبول کردم. حسن گفت: من هم تو را به پدری برگزیدم. در حال طباخ بیرون رفته جامه های نیکو از بهر حسن گرفته بر او پوشانید و پیش قاضی برده، قاضی را گواه گرفت که این پسر من است و در دمشق حسن را با طباخ می شناختند و پسر طباخش می نامیدند. و اما دختر وزیر چون روز برآمد بیدار شد و حسن را در پیش خود ندید. گمان کرد که به آبخانه رفته، ساعتی در انتظار نشست که ناگاه شمس‌الدین وزیر پدر عروس بیامد که از کار دختر آگاه شود و با خود می گفت: اکنون که ملک به قهر دختر مرا به سیاهی گوش پشت کابین کرد، من نیز دختر خود را می کشم و این ننگ از خود بر می دارم. ای ابله، چه ربطی به اون دختر بیچاره داره؟ خدای من ببخشید عصبی شدم یه وسط قصه. الغرض چون وزیر به در حجله رسید، دختر را آواز داد. دختر لب گویان به در آمد و شادان همی خرامید. وزیر را چشم به دختر افتاد، گفت: ای روسپی، تو به آن اهدب چون این شادابی؟ دختر گفت: یا سیدی، مزاح و مسخره است. همانا اهدب را به جهت خنده مردم آورده بودید و ایشان نیز مرا سرزنش کرده بر من بخندیدند و با من گفتند که این گوش پشت شوهر توست. الله و الحمد که او شوهر من نبود. من شوهری داشتم که هزار مثل اهدب را به ناخونی که از او برچیده باشند نسبت نتوان داد. وزیر چون این بشنید خشمش افزون شد و گفت: ای روسپی، این سخنان چیست؟ درست حرف زن. روسپی چیه؟ دختر بیچاره رو بردی شوهر دادی به یه گوش پشت به خاطر اینکه بلد نبودی مدیریت کنی، حالا بهش میگی روسپی؟ ای خدا. بعد ادامه میده، میگه: اهدب دوش با تو به روز آورده. دختر گفت: تو رو به خدا سوگند میدهم که نام آن قبیح در پیش من مبر و بیش از این مزاح مکن که اهدب را به جهت مسخره آورده بودید. شوهر من آن بود که دوش را مشاتگان زر همی افشاند و ایشان را بی‌نیاز کرد و او ماه روی مشکین موی بود و چشمان سیاه و ابروان به هم پیوسته داشت. چون وزیر این سخنان بشنید، جهان در چشمش تاریک شد و خشمگین گشت و دشنام دادن آغاز کرد. دختر گفت: ای پدر، سبب خشم تو چیست؟ آن پسر ماه منظر که شوهر من بود به آبخانه رفته. وزیر به حیرت اندر ماند، در حال برخاسته به آبخانه شد. اهدب را دید که سرنگون به چاه اندر است. با خود گفت: مگر این همان اهدب نیست؟ آنگاه بانگ بر اهدب زد. اهدب نخست هیچ نگفت، پس از آن گمان کرد که عفریت است. چون قصه به دینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. میدونم که خیلی دوست دارین بدونین ادامه ماجرا چی میشه، اما پادشاه خوابش میاد، شهرزادم همینطور. در نتیجه ادامه قصه رو توی پادکست بعدی براتون تعریف میکنه. شبتون بخیر. داستانی که شنیدین از کتاب قصه های هزار و یک شب بود. همکارانم رو به شما معرفی می کنم. صدا بردار علی اقبال، تدوینگر رضا ترهی، گوینده ریحان زارعی، تهیه شده در استودیو نوت به نوت. برای دسترسی کامل به کلیه قسمت‌های قصه های هزار و یک شب و همچنین داستان‌های متفاوت دیگر به وبسایت ما به آدرس www.notbenot.com مراجعه کنید.